بسم الله الرحمن الرحیم. ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، اونهایی که اهل این وادی هستند که به حمد الله همه هستید، با این شعری که حقیر خوندم متوجه میشن که داریم وارد ساحت اندیشه بلند شیخ عطار نیشابوری میشویم. اگرچه ما یکی دو سال قبل پیرامون شهر احوال و آثار این بزرگوار چند جلسه پرداختیم، اما وارد آثار او نشدیم، یعنی شعری از دیوان او نخوندیم. اونجا وعده کردیم که انشالله در فرصت‌های بعدی این کار را خواهیم کرد، و در این فاصله حضرت استاد، بسیاری از دوستان هم برای ما پیامک می زدن، ایمیل حتی، که کی می خواهید به عطار بپردازید. و اون عزیزانی که برای ما بعضی از حکایات و تمثیلات این بزرگوار رو از مصیبت نامه، از اسرار نامه، از الهی نامه اینا برای ما فرستادن که در برنامه بحث بشه، بسیار بسیار تشکر می کنیم و خدا را شاکریم که مردم عزیز این مرز و بوم ما تا این اندازه توجه دارن به شخصیت‌های بزرگ و عرفا و حکما و عزیزانی که به حق به گردن ما حق فراوان و بزرگی دارن. خب حضرت استاد، ما معمولا روش ما اینه که وارد ساحت اندیشه یه هر بزرگواری میشویم، بحثمون از توحید شروع میکنیم. از این رو این غزلی که انتخاب شد، که واقعا هم غزلی بسیار دلانگیز و سرشار از اسرار و معانی رو انتخاب کردیم، که انشاءالله از رمزگشایی های حضرت عالی استفاده کنیم. ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. ای عقل پیر و بخت جوان کرده راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. خب سال اینی که از دزه استاد، اون سالی که در ذهن بینندگان هم نقش میبنده، چطور خدا از جهان پر است اما جهان از او خبر نداره، درون ما از او پر است و جان ما و جان ما از او خبر نداره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. کار خوبی که شما کردین این است که یکی از شخصیت‌های بزرگ عرفانی ما رو مجدداً مطرح کردیم. گویا در گذشته هم طور که اشاره فرمودید، ما اجمالاً درباره شرح احوال عطار و آثارش به اختصار سخن گفتیم، و الان می‌فرمایید که وارد متن آثار شیخ عطار بشیم، که البته آثار متعدد داره: قصائد، غزلیات، حکایات، تذکرة‌الاولیا و آثار مهمی که داره. درباره اهمیت شخصیت عطار سخن گفتیم قبلا، همین اندازه بس باز اشارت میکنم که شخصی مثل مولانا که جهان را تکان داده از نظر عرفان و ادب، خود رو پیرو راه عطار میدونه. میگه ما از پی صنایع عطار آمدیم، خودش داره میگه، ما نمیگیم. عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه. یک چنین شخصیتی است عطار که واقعا عظمتش خیره کننده است. حالا به جای اینکه ما به تعریف و تمجید از این شخصیت بزرگ بپردازیم، شما امروز یکی از غزلیات خوبش انتخاب کردید که قرائت فرمودین دو بیتشو، و سوال خوبی هم مطرح کردین: ای در درون جانم و جان از تو بی خبر،
وستو جهان پر است و
جهان از تو بی خبر. خب غزل غزل توحیدی است بدون تردید. به محبوب حقیقی داره با محبوب علی صحبت میکنه، میگه تو در درون جان منی اما جان من از تو بیخبر است، عالم از تو پر است، در این حال عالم از تو بیخبر است، عالم پر از توست، پر از حق عالم. این معنی صمدیت ها، ببینید شاید تفسیر از این بهتر برای کلمه صمد نباشه.
الله
ما اگر خواسته باشیم کلمه صمد رو در سوره توحید که هر روز در نماز قرائت میکنیم الله صمد تفسیر کنیم، شاید زیباترین تفسیر همینه که عطار کرده. صمد یعنی پر، یعنی خدا پره یا عالم پر از خداست؟
عالم پر از
خدا که ظرف نیست که پر باشه، صمد است. البته به اون معنی هم هست، یعنی اجوف نیست، یعنی جای خالی نداره، یعنی نقص درش نیست، جوف نداره، خالی نداره، نقص نداره، نارسایی نداره، هم خودش پر است. البته پر بودن خودش به این معنی که نقص نداره، هیچ خلعی درش نیست، نقصی نیست، و عالم پر از اوست. و اینجا عطار رو این قسمتش انگوش گذاشته که عالم از تو پر است، یعنی عالم پر از حقیقت است، عالم پر از حق است، و در این حال عالم از تو بیخبر است. خب پرسش شما این بود که چگونه ممکن است که در درون جان ما باشه ولی جان ما از او بیخبر باشه، و چگونه ممکن است که عالم پر از حق باشد و عالم از حق بیخبر باشد. خیلی سوال خوبیه. اگر جان ما پر از حق است چرا جان ما بیخبر است؟ خیلی روشن است پاسخش. بله ما جان ما پر از اوست، ولی جان ما چقدر ظرفیت داره؟ جان ما از او پر است ولی او غیر متناهی است. جان من به اندازه خودش از او پره. عالم پر از حق است، عالم چقدر ظرفیت داره؟
برد آب زین بحر فیروزه‌ای
گنجایش
خیش هر کوزه.
عالم به اندازه خودش پر از حقه. اما ظرفیت عالم معادل هستی حق است؟ موازنه هست میشه برقرار کرد؟ معادله. عالم پر از حقه به اندازه خودش. جان آدمی پر از حق است به اندازه خودش، و چون این ظرفیت معادل اون هستی غیر متناهی نیست، پس از غیر متناهی بودن اون بیخبر است. با خبر هست جان من به اندازه‌ای که پر از اوست. عالم از حق با خبر است به اندازه‌ای که از حق بهره مند است و پر است. اما آیا عالم، ظرفیت عالم معادل هستی حق است؟ آیا جان آدمی معادل هستی حق است؟ این موازنه برقرار نمیشه. پس از این جهت هم جان ما که پر از حق است و حق در درون جان ما هست، درون درون اعماق جان ما بیخبر است، و هم عالم بیخبر است. این یک تفسیر. اجازه بدین تفسیر دیگری هم میشه کرد بر این سخن عطار که مقتضای قواعد حکمی و فلسفی است. گاهی میشه که پنهانی دو جوره. وقتی یه چیز پنهانه به دو نحو پنهانه. یه وقتی یه چیز پنهانه چون چیزی روی او رو پوشونده. مثلا الان من فرض کنم نمیدونم که پشت این دیوار چیه. از نظر من پشت این دیوار پنهانه، چون این دیوار مانع از دید منه و من نمیدونم پشت این دیوار چیه. یا در درون اشیا من نمیدونم چیه چون چیزی روی اونها رو پوشونده و از نظر من پنهان. این یه نوع پنهانیه که پنهانی متعارف. یه نوع پنهانی دیگه هم داریم. اون چه پنهانی است؟ گاهی از شدت ظهور یک شای پنهان، یعنی اونقدر ظاهر است.
یا من اختفا لفرد نوره،
یا من هو اختفا لفرد نوره، از ظاهر الباطن و فی ظهوره. یعنی از شدت ظهور پنهان است. چون معمولا ذهن انسان به علت محدودیتی که داره همه چیز متقابل ببینه، ظاهر و باطن، نور و ظلمت، دور و نزدیک، همطور تقابل برقرار میکنه، سیاه و سفید. اما اگه تقابل نباشه، این تقابل سلب و ایجاب یا نفی و اثبات نباشه، سلب و ایجاب نباشه. درک خیلی سخته. الان خود هستی، وقتی ما میگیم هستی، در مقابلش یه نیستی تصور میکنیم. توجه بفرمایید چه عرض میکنم. ما وقتی میگیم هستی، با مفهوم هستی مفهوم نیستی هم بریم، یه تقابل برقرار میشه اینجا. نه ما برقرار، در واقع تقابل هست. اون وقت هستی رو در مقابل نیستی میفهمیم. ولی گاهی که نه، هستی اونچنان یک نگاه دیگر ایجاب میکنه که هستی اونچنان فراگیره که جایی برای اصلا نیستی که نیست. نیستی مقابله نمیتونه با هستی بکنه. اونچنان فراگیری هستی رو میبینی که با عدم تقابل دیگه نمیتونیم بفهمیم. یا روشنایی و شعشعانی بودن نور، تشعشع و نور اونچنان قهاره و قاهره که درک ضعیف آدمی ناتوان است که فرا بگیره این نور رو. به شدت ظهور پنهانه، حق تعالی از شدت ظهور پنهانه. پس دو تا تفسیر کردیم، یکی این که شدت ظهور موجب پنهانی حق تعالی است، یکی این که در درون جان من است. بله، جان من پر از حق است، عالم پر از حقه. اگه پر از حق نباشه، عالم پر است، یعنی اصلا جای خالی از حق نیست. به طور کلی بگیم، حالا ما از جان و عالم سخن گفتیم، ببینم چه جایی میتوان فرض کرد و چه ظرفی میتوان به تصور آورد که خالی از حق باشد؟
هیچ.
برای اینکه حق غیر متناهی است و غیر متناهی جای خالی باقی نمیگذارد. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، زن سبب این جمله اشیا شد. در همه جا اصلا کلمه محیط یعنی همین محیط. والله من ورائهم محیط. محیط یعنی چی؟ احاطه. یعنی چی؟ احاطه. من ورائهم مرجع ضمیر هم یعنی چی؟ یعنی به کل هستی حق تعالی احاطه داره. پس چیزی، نقطه‌ای، حتی نقطه‌ای در کل هستی نمیشه فرض کرد مگر اینکه نور حق اونجا محیط و احاطه داره. در این صورت عالم پر از حقه و این شدت ظهور موجب پنهانی است. و بعدم عالم به اندازه ظرفیت خودش حق رو درک میکنه و جان آدمی به اندازه ظرفیت خودش. اما این جان به حکم اینکه محدوده، معادل غیر متناهی بودن حق نیست. پس حق رو در غیر متناهی بودنش درک نمیکنه، به ظرفیت خودش درک میکنه. این تفسیری است که میشه از شعر عطار
یه تفسیر هم جناب مولوی داره. میگوید که کنز مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تاوانتر از افلاک کرد. کنز مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد.
بله، خب اون هم باز یک زاویه دید دیگریست.
اون سمت از این جهت هم.
بله، اون یه زاویه دیگریست که پاسخ به یک اشکال مقدر است که در همین به بحث ما مربوطه، که وقتی ما میگیم حق تعالی غیر متناهیست، از اون طرف میگیم مخفیه. البته این مخفی بودن باز به شدت ظهوره. یعنی هیچی نیمده حق تعالی رو مخفی کنه. چیزی نمیتونه پنهان. چه چیزی میتونه بلو حق رو بگیره و حق رو پنهان کنه؟ چیزی نیست. اگر مخفی هست لشدت ظهور پنهانه. اون جواب از این اشکال است، این سوال است که کسی بپرسه این غیر متناهی پس خلق یعنی چی؟ پس از اون کنز مخفی چگونه بیرون آمد؟ اگر پنهان بود چگونه ظاهر شد؟ اون شدت کمال پری، خود پر بودن فیضان میکنه. ببین این البته این تشبیه که ما میخوایم بکنیم یه تشبیه دوره، ولی چاره نداریم جز این که با تشبیه سخن بگوییم. یعنی شنوندگان ما رو ببخشند و عذرخواهی میکنیم که گاهی تشبیه یقرب من وجه و یبعد من وجه، از یه جهت ما رو نزدیک میکنه، از جهت دور میکنه. ببین وقتی یه ظرفی پره، خب پره، اما اگر این پری بیش از پری باشه، وقتی پری شدید شد چی میشه؟ لبریز میشه. وقتی پری پر شد که از اون حد زد که ظرفیت دیگه باقی نماند، ظرفیت رو شکست. وقتی که پرتر شد دیگه ظرفیت جان ظرفیت نیست، اصلا ظرفیت من نداره، محدودیت من نداره. خود پری اختزای فیضان میکنه. این لبریز شدن یعنی فیضان. اصلا فیض حق یعنی همین. وقتی ما از فیض حق صحبت میکنیم، فیض حق یعنی چی؟ فیضان است از شدت وجود، از شدت کمال فیضان داره. اصلا فیضان شدت کماله. اگر جایی کمال شدید نباشه فیضان معنی نداره. فیضان با بخشش فرق داره ها. میبخشیم یه وقت فیضان داره. فیض و فیضان شاید کمتر کسی به معنی فیضان معنی دقیقش توجه داشته باشه. شدت پری موجب فیضانه. وقت حالا وقتی فیاض علل اطلاقه و فیضان داره و هستی فیض حقه، یعنی شدت پریست، شدت صمدیته، یعنی شدت کماله.
این ظهور و خلق هم بس میشه هم
ظهور خلق هم فیضانه، پریه، پری کماله. یعنی اون چنون این کمال غیر متناهیست که فیضان داره. وقتی فیضان داره به همه جا میرسه. بنابراین همینطور که شما پرسش مطرح فرمودید، شعر عطار به همین مسئله اشاره که تو در درون جانی، ولی جان از حقیقت هستی تو بخواد. جان حد اکثر که خبر داشته باشه به اندازه ظرفیت خودش خبر داره. تازه اگر خبر داشته باشه، البته جان پاکی که خبر داشته باشه به اندازه خودش خبر داره. یا عالم تو پر، عالم پر از توه، صدایی جز صدای حق نی، پر از اصلا تنین توحید عالم رو فرا گرفته احسن. اگر گوش شنوایی باشه. اما عالم چه اندازه از حق با خبره؟ عالم به اندازه ظرفیت عالم از حق با خبره. پس چه کسی در تمام ظرفیت از حق با خبره؟ اینجا ممکنه این سوال شما مطرح بفرمایید. با این بیانی که ما کردیم، جان به اندازه جان با خبره، عالم هم به اندازه عالم از حق با خبره. در تمام هویت هستی حق کی از حق با خبره؟ خود حق، خود حق تعالی، خود حق تعالی از خودش خوب با خبره. یعنی توحید واقعی و توحید کامل نزد حق تعالی است. و چون موحد واقعی خود حق تعالی است، هیچ موحدی مثل خود حق موحد نیست. چون موحد حقیقی و توحید کامل از آن حق تبارک و تعالی است، او وقت مثالش و مظهرش مثل اعلاش انسان کامل. انسان کامل هم مثال اعلای حق است، مثال اعلا موحد حقیقی است که انبیا و اولیا باشه.
یه تفسیرم مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره در آغاز نهج البلاغه. می‌فرماید که کمال توحید اینی که کمال توحید اخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفاته. چرا؟ برای اینکه لشهادته
کل صفاته
فنه و غیر موصوف و شهادت کل موصوف فنه و غیر صفه. این هم میشه یه تفسیر باشه. انسان چون میخواد خدا را بفهمه میاره تو حوزه صفات و مفاهیم و زدو بیخبر میشه. این هم یه تعبیره.
بله خب چاره هم جز این نداره. یعنی اصلا خدا رو در پرده صفات باید شناخت، یعنی به مقام ذات راه نیست. همطور که امین هم در واقع هم شعر عطار همینه، جان بیخ عالم بیخبره، عالم و حتی انسان کامل و مثال اعلی در پرده از طریق صفات ما به حق تعالی راه داریم. یعنی اگه صفات حق اونجا که صفات بندک بشه، اون کلام که از حضرت مولا علیه السلام شما نقل فرمودین، کمال و توحید نفی و صفات که قبلا هم
اشاره کمال و اخلاص نفی و صفات،
نفی و صفات. این کمال و اخلاص، ببین خود اخلاص خیلی معنی داره. این اخلاص هم خلوص انسانه، خلوص فکر و ذهن و دل از شرک. یعنی دل انسان، فکر انسان، آگاهی انسان از غیر حق خالص شدن، غیر حق دیگه درش نباشه، جز حق نبیند و نشنود و نپندارد و نیندیشد. این خلوص ما. وقت این خلوص، اینجا خلوص یه قدی من دقیق تر بگم، خالص یعنی چیزی که قاطی نداره. این معنی لغویه، یعنی قاطی نداره. ببینم در عالم هستی چی خواد، در هستی چی خالصه، جز حق تعالی چی خواد؟ اصلا عالم هم خالص نی. میدون چرا؟ چون عالم ترکیب از وجود ماهیت. حتی عقل اول، عقل کامل، عقل اول که صادر اوله، وجود امکانیه دیگه، حالت امکانی داره، امکان که داره.
بله،
هر چیزی که ممکنه وجود ماهیت داره. وجود ماهیت ترکیبه، و اینو میگن شر و تراکیب حکما، بدترین ترکیب ترکیب وجود ماهیته، یعنی منشه همه ترکیب های دیگر واقع میشه. چون ترکیب از وجود و ماهیت خالص نیست. خالص یعنی شائبه ترکیب، حتی ترکیب عقلی، حتی ترکیب وهمی، حتی ترکیب تحلیلی. چون بعضی شما ممکنه که بسیط باشه ولی با به طور در عالم تحلیل جدا کنیم، ممکنه یه شیء بسیط باشه، مثلا عقل اول بسیطه ولی شما در مقام تحلیل از وجود و ماهیت تحلیلش میکنی به وجود و ماهیت، میگید عقل اول وجود دارد، این تحلیل عقلیه، توجه. یعنی در عقل جدا میکنی وجود از ماهیت، ولی در خارج که بسیطه.
بله.
حق تعالی به حکم این که ماهیت نداره یا ماهیتش عین هستیشه، با تحلیل هم شما نمیتونی وجود و ماهیت براش درست کنی.
بخه.
اصلا هیچ گونه ترکیبی تحلیلی هم حتی در مقام ادق معانی عقلی ترکیب در اونجا راه نداره، چون هیچ گونه ترکیبی درش راه نداره، پس خالصه، 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 خلوص محضه. و دلی که خالص شد به اون خلوص باید برسه. چه دلی خالصه؟ باید به اون خلوص حق برسه. وقتی که به اون مرحله از خلوص رسید، وقتی که تعدد نمیبینه، نفی و صفات هم، نه اینکه نفی صفات سلب بکنه صفات رو، یعنی دوئیت نمیبینه، یعنی نمیگه خدا ذاتی است که علم دارد، علم را عارضه بر ذات نمیبینه، خدا کل العلم و کله العلم، به قول مولا صدرا کل العلم و کله العلم، کل القدره و کله القدره، کل الحیات و کله الحیات. ترکیب نی که جدا بکنیم میگیم یه ذاتیه که حالا علم عارضه او شده، دیگه اینجا نمیگیم کل العلم و کله العلم، کل القدره و کله القدره، خلوص، خلوص، خلوص. این نفی صفات اینه. و دوباره برگردیم به شعر عطار، وقتی میگه درون جانی و جان است و بیخبره، چون جان آدمی، چون در مقام دل و فکر، حتی در مقام قلب بالاخره باید آگاهی داشته باشه، آگاهی تحلیل داره، وقتی تحلیل داره میخواد ترکیب درست کنه، این ترکیب با ساحت مقدس سخت حالا ناسازگاره،
آفره،
از این جهت بیخبره.
از کل ما میستموه
به اوهامکم فی ادق معانی،
فی ادق معانی
فهو مخلوق مثلکم، اون یه چیزی مثل خودتون تصور و مردودون الیکم، اینا نتیجه ذهن شماست. حق تعالی در ذهن ما نمی گنجد، در هیچ کجا نمی گنجد.
معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند.
همین
حافظم قشنگ فهمید. خیلی ممنون استاد، یه میان برنامه ببینیم. بسیار خوب حضرت استاد، خیلی تفسیر زیبایی بود. ای در درون جانم و جان است و بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان است و بی خبر. چهار نوع تفسیر خیلی زیبا، و انشالله عزیزان بهره ببرن. بریم بیت بعدی. اگه ما اینجوری بخوایم بریم شاید همین غزل چند جلسه
دونتر میریم. بله.
ای عقل پیر و بخت جوان کرده راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر.
ببین، یعنی واقعا مقتضای توحید همینه که عطار میفرماید، موحده، عطار مرد موحدی است،
موحد صمدی شد،
واقعا موحد صمدی، همینطور که شما فرمودید. اینجا دیگه در راه حق تعالی پیر و جوان نداره، هم پیر که پخته است.
پیر به معنی پختگی.
بله، پیر پختگی. طبیعتاً شخص پیر، تفاوت شخص پیر با شخص جوان اینه که خب پخته تره. یعنی چه پخته تره؟ یعنی تجربیاتی بیشتری پشت سر گذاشته، خیلی تجربه داره، بیش از یک جوان تجربه داره. جوان طبیعتاً تجربیاتش از یک پیر کم تره. اما در راه حق تعالی اونچنون حق غیر متناهی است که حتی پیر پخته با همه تجربیات و سرد و گرمی روزگار کشیده بودن، باز هنوز ناتوانه. خب جوانم که به طریق اولا ناتوانه، یعنی عظمت حق اونچنان است که حالا کسی نمیتونه بگه من چون پیرم مثلا بیشتر از تو میدونم، یا جوان بگه من جوانم کمتر از تو. هر دو نارسایی دارن نسبت به کمال توحید. نمیخوایم بگیم پیر کمتر از جوانه، این حرف رو نمیخوایم بزنیم که طبیعتاً پیر به معنی پخته، البته پیرمرد پخته و کامل تر شده خب با جوان تفاوت داره. اینجا منظور از پیر و جوان سمبولیکه، یعنی جوان کمتر تجربه داره، کمتر معرفت داره، پیر بیشتر. منظور اینه، منظور پیر و جوانی سن و سال نیست.
میشه گفت همون پیر مراد و سالک.
بله، پیر سالک یعنی پیر معرفت و جوان معرفت. والا
پیر پیر عقل باشد ای پسر، بله. نسفیدیمو
امین
اندر ریش و سرها.
پیر و یعنی سن و سال منظور نیست، بله. چون که بسا یک جوانی که سن کمتری داشته باشه از یک پیر سال خورده در مقام معرفت بیشتر باشه، بالاتر رفته باشه. این خیلی وجود داشته که جوانی راهی رو رفته که یک پیری نتونسته اون راه رو بره. این ما از سن و سال جوانی، جوانی و پیری سن و سال صحبت نمی کنیم. عطار هم منظورش این نیست، بله. عطار منظورش همون کمی تجربه و بیشتر بودن تجربه، یعنی اون سلوک بیشتر و سلوک کمتره. ولی در این حال که هر دو در راه حقن، هم جوان و هم پیر، و البته پیر معرفت بیشتری داره و از معرفت بیشتری برخورداره و تجربه بیشتری داره در راه توحید، معذالک شعشعه نور حق و غیر متناهی بودن و صمدیت حق آنچنان است که هم جوان بیخبره هنوز و هم پیر بیخبره، یعنی به پایان راه هیچ کدوم نتونستن برسن. این راه بی پایانه، راه بی پایان، حتی پیر هنوز به پایان راه نرسیده است، هر دو بی خبر. بله
بله بسیار خوب. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر.
چقدر زیباست این بیت، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب. برای اینکه این بیت رو درست بتونیم معنی کنیم، آقای لاری جان اجازه بفرمایید من این مقدار درباره خیال صحبت کنم. و چقدر زیبا عطار فرمود نقش تو. اونجا از معرفت حق صحبت کرده، از آگاهی به حق صحبت کرده. اینجا وقتی کلمه خیال رو بخواد به کار ببره، از نقش صحبت میکنه. نقش تو، نمیگه معرفت تو. نقش تو در خیال. چون نقش با خیال مناسبت داره. حالا چرا خیال با نقش مناسبت داره؟ چون خیال در اصطلاح حکما و عرفای اسلامی، خیال یک نیروی ادراکی است که صورتها رو درک میکنه. فرق میان عقل و خیال و وهم و حس تفاوتها اینو با هم دارن، این هر کدوم فرق دارن. عقل کلیات رو درک میکنه، وهم معانی جزئیه رو یه بارم قبلا اشاره کردم. خیال، تخیل و خیال همیشه اموری رو درک میکنه که دارای صورتن، شکلن. در واقع خیال ادراک شکل هاست، تصویرها، تصاویر در خیال میگنجن. یعنی هر تصویری که شما در عالم داشته، هر صورتی به هر شکل، چه زیبا چه زشت، چه بزرگ چه کوچک، تصاویر، شکل ها، اندازه ها با خیال ادراک میشن. عقل کاری به اندازه ها و شکل ها نداره، عقل کلیات و معانی رو درک میکنه، وهم معانی جزئیه رو، اما خیال شکل ها رو درک میکنه. بنابراین اون چه در خیال بیاید نقشه و شکله. ببین چقدر عطار توجه به این مسائل داشته، میگه نقش تو در خیال، یعنی اونجا که در خیال میخوای بگنجی با یه نقشی ظاهر میشه. نقش یعنی چه؟ یعنی با یه شکلی. و عجیب اینه، و انسان هم همیشه با خیال درگیره، یعنی کمتر انسان میتونه از عالم خیال رها بشه. حتی اونه که خیلی عقلانی فکر میکنن و عقل کلن، نمیتونن از خیال رها بشن. وسعت عالم خیال خیلی عجیب و غریبه، یعنی خیلی خیال گستردن. حتی ابن سینا میگه که انسان بدون تخیل نمیتونه تعقل کنه، یه جای گفته. یعنی تخیل تعقل نیست، تعقل هم تخیل نیست، اما به مدد خیال ما فرا میریم از تخیل به تعقل میرسه. بنابراین هر کجا خیال باشه نقشه. ببین الان همه مردم میدونن که خدا شکل نداره. هر موحدی، کسی که موحد باشه، میدونه خدا شکل نداره، خدا صورت نداره، به شکل نمیاد، اندازه نداره. اینا رو همه که همه کس میدونه. اما هر کسی وقتی که میخواد به حق تعالی توجه کنه،
یه نقشی در خیال داره.
آره، این نقشی در خیال داره دیگه، بی اختیار دیگه نمیتونه. یعنی خیال نصیبی داره، خیال نصیب خودشو میخواد. ببین به عقل بگی خداوند، وقتی عقل بخواد درباره خداوند صحبت کنه یه جور صحبت، شهود بخواد صحبت کنه یه صحبت، اگه خیال بخواد درباره خداوند صحبت کنه، خود شخص خود خیال مجرد از عقل و شهود، اگه خیال بخواد درباره خداوند صحبت کنه حتما اون رو به شکلی تصویر میکنه. یعنی خیال جز شکل نمیشناسه. و وقت خیال هم همیشه نصیب داره از ادراک، همیشه نصیب خودشو میطلبه، میگه منم نه سهم دارم. نمیشه بی سهمش بگذاری. به قوه متخیلت شما بگو که تو برو دنبال کاره، نمیره، میگه من نصیب دارم. ببین چقدر قشنگ گفته عطار، میگه نصیب، تخیل نصیب میخواد، میگه من یه شکلی باید تصویر کنم. هر چی بگه اون که من دارم صحبت کنم بی شکل است، خیال میگه من شکل برش درست میکنم. حالا درباره خدا صحبت نکنیم، درباره هر معنی، یک معنی بی شکل شما صحبت بکن که هیچ شکل نداره، هیچ رنگ نداره، از هر رنگ و شکل آراستن. اون وقت به خیال بگو که خب تو نصیبی نداری از این، تو نمیتونی بفهمی. میگه بسیار خوب، من در عالم عقل نمیفهمم، در عالم خودم برای شکل درست میکنم. خیال شکل میسازه، بنابراین خیال نصیب داره. اینجا عطار به همین مسئله اشاره میکنه.
خود خیال هم یه مقام بزرگیه،
خیلیه. اصلا اگه خیال نبود ما به تصاویر راه نداشتیم.
که حافظ میگه خیال زلف تو بختن نه کار هر خامی است. اینطور نیست که هر کی بتونه نقاشی کنه. بله. به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. اینطوره. عالم خیال.
اصلا هم حتی ابن سینا میگه اگر تخیل نباشه تعقل فعال نیست. یعنی ما تعقل نخواهیم داشت. ما به مدد تخیل فرا میریم به تعقل میرسیم.
نکته قشنگی، من سهم دارم در
مرحله. سهم داره، سهم داره. و سهمشو میطلبد. بنابراین حق تعالی در همه جا ظهور داره. آخه از اون طرف هم هست. ببینم حق تعالی در عقل ظهور عقلانی داره. آفرین. در دل ظهور به صورت دل ظهور داره. در عشق ظهور معشوقی داره. حق تعالی در عاشق ظهور معشوقی داره. در عقل ظهور عقلانی داره. در عالم ظهور به عالم داره، در جان ظهور جان داره، در خیال ظهور خیالی داره.
آفرین.
خدا هم نصیب بخش و فیاض علی الاطلاق. فیاض علی الاطلاق یعنی چی؟ یعنی هر چیز نصیب شو میده، نصیب عقل رو میده، نصیب دل رو میده، نصیب شهود رو میده. حالا اگر تفاوتی قائل بشیم که اون بحث دیگری است، به هر ادراکی نصیب شو میده. و خیال رو بی نصیب میذاره؟
نه.
حق تعالی خیال رو بی نصیب، حس هم حتی بی نصیب نمیذاره. خدا هر موجود رو همون نصیبی که داره بهش میده. بنابراین خیال هم از حق بی نصیب نیست، نصیبی داره، یعنی شکلی تصور بکنه.
لیومن هو فیشن،
کل یومن هو فیشن. اما با اینکه بهره‌مند است از حضور حق، حتی نیروی تخیل از حضور حق در درون خود بهره‌مند است، اگر متوجه بشه میبینه که نه، حق تعالی شک نداره، در واقع این نی، اون چه که او تخیل میکند نیست، او ورای تخیل است. پس میگه که در درون خیال هستی، ولی خیال بی نصیب است. دوست بی نصیب از حقیقت تو است، اما در حد خیال بهره‌منده.
این آینه ای که خیلی مثال میزنه حکما و عرفا، این بیشتر به خیال میخوره.
بله بله.
تا دل.
بله همینطوره، چون آینه شما تصویر میده. آینه تصویر رو نشون میده و تصویر مال عالم خیاله. شما در آینه تصویر میبینید یا معقول
تصویر میبینید؟
تصویر میبینید، تصویر با عالم خیاله. اصلا آینه با عالم خیال ارتباط داره.
آینه ای عکس تو رنگ کسی است، تو ز همه رنگ جدا
بود. اینم چه قضیه، تو ز همه رنگ جدا. ببین آینه چون رنگ ندارد تصاویر رو نشون میده.
شاید این مرحله تلطیف خیال باشه. نه آینه
تلطیف خیاله، تو ز همه رنگ جدا بوده، تو هیچ رنگی نداری، از هر رنگی جدایی، اما در هر رنگی هم ظاهر می شوی. توجه کن چون از هر رنگی جدایی و هیچ رنگی نداری در همه رنگی.
آفره.
اما اگر یک رنگ ثابت داشتی به رنگ های دیگر در می آمدی.
این
سرخ در این سرخ بودن سبز می شود، سبز در این سبز بودن سیاه می شود. اما چیزی که هیچ رنگی ندارد به همه رنگی در می آید. بله، این که میگه تو ز همه رنگ، تو ز همه رنگ جدایی بود، چون جدایی از همه رنگ به همه رنگ آشکار می شوی.
سبقت الله آن احسن و من
الله سبقه.
به همین معنی همین بیرنگی.
بیرنگیه. احسن و من الله، یعنی بیرنگیست که در رنگ ها ظاهر می شوی. و ما همیشه چون در عالم رنگ من و شما و هر انسانی چون در عالم رنگیم همه چیز را رنگین میبینیم و چون رنگین میبینیم بین سیاه و سفید جنگ برقرار میکنیم. سیاه و سفید که با هم آشتی ندارن که آشتی میکنن دوتا. شما در عالم رنگیم سیاه رو سفید نمیبینیم، سفید رو سیاه نمیبینیم، تقابل میبینیم بین سیاهی سفیدی. اما اگر به عالم بیرنگی برسیم باز هم نزاع بین سیاه و سفید برقرار میکنیم یه اونجا رنگ. بله، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. گر دو رنگی از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن. این حرف هاییست که عرفا زدن و چقدر زیبا بیان کردن. عطار هم اینجا میگه که دو در خیال هستی اما خیال از تو بی نصیبه، چون خیال به اندازه ظرفیت خودش از تو بهره‌منده. یعنی خیال حق تعالی به یه شکل میفهمه ولی حق تعالی شکل نیست، در واقع از حق بی نصیبه اما به اندازه خیال خودش میفهمه. تو در خیال هم هستی اما خیال از تو بی نصیبه.
زبانم هستی، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر.
بله، ما به زبانم میگیم اما در واقع همه حقیقت حق در زبان ماست. ببین حتی ما، ببین ما در عبادات خودمون که با زبان حرف میزنیم با حق تعالی. اگه زبان نبود که ما مناجات نمیکردیم. نمازی که ما میخونیم باز همش اوصاف حقه. بسم الله الرحمن الرحیم، این حق در زبان منه. الحمد لله رب العالمین، همینطور تا آخر. قل هو الله احد الله است. این همه اسماء الله تعالی است، این اسماء خداست، در زبان ماست، حق در زبان ماست. اما اون چه در زبان من است چیست؟ یک لفظ است، کلمه صمد است. این کلمه صمد صاد و میم و داله، لفظه. اما حق تعالی لفظه؟ خود صمد چیه؟ این لفظ اسم خداست. البته اسم صمده، احد اسم خداست، الله اسم خداست. اما الف و لام اسم اسمه، صمد خود صمدیته. ببین رحمان اسم خداست اما اسم واقعی خدا خود حقیقت رحمته و کلمه رحمان اسم رحمته. خود حقیقت رحمت اسم خداست که عالم پر از رحمته، اون اسم خداست و این کلمه رحمان اسم اون معنی رحمت. یعنی الفاظی که ما بر زبان جاری میکنیم اسماء اسما هستند، اسم الاسمند. اسم واقعی چیه؟ خود حقیقت، خود حقیقت، خود حقیقت علم، خود حقیقت قدرت، اینا اسمند. اما لفظ قدرت، لفظ رحمان، لفظ به اصطلاح قدیر، اینا اسم اسمند. ولی خب اسم اسمم اسم در حقیقت، اسم الاسم اسمون، اسم اسمم اسمه. پس اینکه عطار داره میگه که در زبانی اما زبان از تو بیخبره، یعنی زبان لفظ رحمانو میگه اما از حقیقت رحمان که فراگیر و غیر متناهی است بیخبره. لفظ، لفظ آل میگه علیم، الله علیمون، علیم رو میگه، لفظ من زبان من میگه اما از حقیقت آگاهی حق بیخبره. تو در زبانی اما زبان از تو بیخبر است.
پس اینی که عرفا میگن ذات به اعتبار هر صفتی میشه اسم.
بله، به اعتبار هر صفتی،
یعنی رحمت میشه رحیم،
یعنی عین رحیم، یعنی حق تعالی عین رحمت، عین علم، عین قدرت، به اعتبار قدرت قدرت، به اعتبار علم آگاهی و علم تا آخر.
بله، از تو خبر به نام و نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان است تو بیخبر. چقدر دیگه
همه مردم به نام و نشان از تو صحبت، نشانی از حق داره. در این حال از نام و نشان بیخبر. می چقدر ظریف داره میگه شیخ. به نام و نشان ما دلخوشیم، ما نامی از حق داریم، نشانی از حق داریم، نصیب ما از حق، نشانی از حق، انشاءالله اگر از همین نشان برخوردار باشیم. نشانی از حق و نامی از حق در ماست اما نام و نشان واقعی حق را هنوز ما بهش نرسیدیم. این دوره همون تفسیری که قبلا عرض کردم، یعنی الفاظ رو میگوییم، کلمات رو میگوییم، این نام و نشان، همین هم نام و نشانه. اما اون نشان واقعی که حقیقت رحمته و حقیقت اسماء الله الحسنا، حقیقت اسماء الله الحسنا و حقیقت صفاته، بهش نرسیدیم. ما از اسماء اسماء و از نام نام ها ما خبر داریم و بهره مندیم.
میشه گفت که انسان در عینی که او را نشان میده بی نشانش میکند.
همینطوره.
او اینی که اون نام میبرد بی نامش میکنه.
بله، برای اینکه وقتی که نام بردی در این نام و نشان محدودش میکنی. تا محدود کردی
پوشاندش.
این پوشاندی دیگه. یعنی ما نشان میدیم و با نشان دادن خودمون محدود میکنیم.
چه لطیف این نکته. بله.
خیلی کار ما اینه دیگه. کار ما بیشتر از نمیتوانه بیشتر از این نداره. ما نشان میدیم، برای ما هم نشانه است، اینم درسته، اما با یک نشان محدود کرده او رو. یک دفعه میبینه اون بی نشانه. ما به نشان میریم سراغ خلق، اما متوجه میشیم که او بی نشانه. بله، یعنی نمیشه در یک جایی معین نشونش داد. اون همه جا هست. ببینم اون جایی که من او را نشان میدم همون جاست یا جای دیگر هم هست؟
همه جا هست.
من هر کجا نشون بدم اون ورای اونجا هم هست. پس هم در نشان منه،
در همون نشان هم اونو محصرش،
هم بی نشان منه.
آه. دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را با که این بازی توان
کرد.
این توحید عطار همه بزرگان ما تالا از مولوی، از حافظ، از سعدی، از بزرگان دیگه عین القضات، ملا صدرا، شیخ سهروردی سخن بسیار گفتیم. اینها واقعا در توحید صمدی هستند. یعنی میشه این صفت صمدیت
ها. این حرف خوبیه. بله،
این نکته قشنگه.
اسلام صمدیه.
آها،
اسلام صمدیه. بله، اسلام صمدیه.
اینقدر لطیفه، اینقدر جذابه، اینقدر ممکنه یکی این شعر رو خونده گوش کرده، تو میخونه معمولا خواننده ها، ولی اون صمدیت ارتباطی با این شعر برقرار میکنه. ممکنه همه اینو نخونه.
همینطوره. توحید اسلامی توحید صمدی است.
آفره.
بله.
حالا انشالله در جلسه بعد به عنوان عیدانه که انشالله عید نوروز هم هست بیشتر به این قضیه صحبت میکنیم. اگرچه این توحید هم توحید صمدی هم عیدی خوبی بود انشالله در تلیه سال نو. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده تا از پویندگان راه توحید صمدی باشیم انشاءالله. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.